دکتر عبام عماد، نویسنده و مفکر اسلامی، فارغ التحصیل دانشگاه محمد سعود در ریاض میباشد. وی یکی از شاگردان بن‌باز، مفتی اعظم عربستان، که در زمینه ترویج عقاید وهابیت فعالیت می‌نمود و در این راه کتابی بر ضد شیعه به نام همبستگی شیعیان و غلات فرشته تحریر درآمد. دکتر عبام عماد پس از مطالعات فراوان و تحقیق به حقانیت مذهب تشیع پی برده و رسماً مذهب اهل بیت علیهم السلام را اختیار کرد. هم‌اکنون ایشان یکی از مدافعین مذهب شیعه بوده و در این راه مناظرات فراوانی با فران وهابیت انجام داده و کتاب‌های مختلفی را در دفاع از شیعه فرشته تحریر درآورد.
عبده المنتجى وحبيبة المرتجى وأن ولي الله المرتضى ونبه العظيم وصراطه المستقيم لا رحمة الله على العالمين. فأما بعد، قال الله الحكيم جل جلاله العظيم في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. خداوند متعال به حرمت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها فرج آقا امام زمان ما رو برساند و توفیقاتمون رو در انجام وظایفمون زیاد فرماید، به پیشگاه مقدس حضرت ولی عهد صلواتی تقدیم کنیم. تعلیم و تربیت آریه امروز به اذعان اکثر کارشناسان ناقص و ناکارآمد است، چنان که می توان این نقص را در خروجی ها و بازخورد های آن مشاهده کرد. برای حل این مشکل باید نظامی را طراحی نمود که الهام گرفته از منابع دینی و اسلامی باشد. چنین نظامی که می تواند پایه‌های استواری برای تعلیم و تربیت فراهم کند، چرا که جز خالق کسی بر نیازهای انسان چه از بعد جسمی و چه از بعد روحی اشراف ندارد. از میان تمامی مکاتب تربیتی، مکتب تشیع تنها مکتبی است که در هر زمینه اخلاقی که دستور به کسب فضیلتی و یا نهی از رذیلتی نموده است، نمونه عملی نیز به دست داده است. در ادامه مباحثی که در خدمت آقای دکتر عصام العماد هستیم، پیرامون مباحث اخلاقی مکتب تشیع سوالاتی مطرح شده که امشب انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. تا آقای دکتر هم یه احوال پرسی با شما بکنم، به پیشگاه مقدس علی بن مرتضی صلواتی تقدیم کنم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. امشب هم ادامه مباحث شب‌های گذشته که من یک تکی از مسائل مقدمه جلسات گذشته اصلاً یادآوری می‌کنم. و این بزرگترین سؤالی که برای بنده و برای این هایی که از وهابیت به تشیع یا از تسنن به تشیع آمدند، این ها همیشه این ادعا می کنند که اهل بیت هیچ چیزی، یک معارف یا در امور اعتقادی یا در امور فقهی و فرعی یا در احکام اخلاقی یا در همین مسائلی که متعلق به دین، هیچ چیزی برای بشریت تقدیم نکردند و ادعا میکنند که خلفا و امامان عن تسلن که به اسلام خدمت کردند و بنای اسلام به علت خدماتی که سه خلیفه و بزرگان عن تسلن به اسلام تقدیم کردند و ادعای بی‌نیازی هست از اهل بیت. یعنی اینها میگن ما نیاز نداریم و به اهل بیت احتیاج نداریم. اهل بیت چیزی ندارن که به مکتب اسلام تقدیم کنن. این ادعا هست که اگر واقعا شیعه یه چیزی مثلا دارن که ما از اینایی که اهل بیت ترک کردیم نداریم ثابت کنن. این همیشه این مسائل مطرح هست و برای ما انسان میبرسن که چی سودی و منفعت معنوی یا غیر معنوی از همین مذهب اهل بیت شیعیان در طول تاریخ از این مذهب بردن و چیزی زیانی که ما از اهل بیت ادعا کردیم که ما اینها را ترک کردیم و از اینها تبعیت نکردیم، چی زیانی مثلا فقط متعلق امام گرفته شده. و واقعا هدف این مباحث بررسی این مسائل هست.
در روایات منقول از وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چه در منابع شیعی و چه در منابع عامه این روایت مشهوره که علم تقسیم به سه شاخه شده: علم احکام، اخلاق و عقاید. مباحث اعتقادی جسته گریخته در این چند شب گذشته مطرح شد. امشب یه مقداری رو مباحث اخلاقی میکنم خدمت های دکتر، سوالاتی رو داشته باشین که تعریف اخلاق و شاخصه های اخلاقی و اون چرا که مکتب تشیع به عنوان اخلاق معرفی کرده چه مقدار در گرایش دیگران به مکتب تشیع و چه مقدار در نفوذ تشیع در جوامع مختلف موثر بوده.
بیشتر جنبه که واقعا در زمان معاصر مورد توجه دیگران من تأکید میکنم که قرن بیستم واقعا قرن مقایسه ادیان، قرن مقایسه مذاهب، قرن بررسی های مخصوصا با توجه به اینکه اولین بار در تاریخ انسان و تاریخ بشریت دانشکده های ادیان در سراسر جهان داشته، هیچ سابقه نداشته که در پایتخت اهل تسنن، بزرگترین پایتخت فرهنگی اهل تسنن مصر، اینجا یک کرسی هست و یک دانشکده، دانشکده متعلق به شناختن جعفری هست. این سابقه نداشته. در این زمان مجبور شدن، چون واقعا زمان اجازه نمیدهد که شما میتونید یک مذهب بزرگ دارای 300 میلیون حداقل در سراسر جهان اثر گذاشتند و نمیتونند اینها را مثل زمان سابق اجازه میدهد که شما میتونید از مذاهب دیگر هیچ حد نزنید. نه، مجبور شدن یک دانشگاه درست کنن به نام آشنایی به مذهب جعفری. تو اکثر کشورهای سنی مجبور شدن حتی تو دانشگاه‌ها، تو مراکز علمی این مسئله مذهب امام جعفر صادق مطرح کنند. با توجه به اینکه اگر هم مطرح نکنند این خود به خود مطرح خواهد شد با وجود رسانه‌های متعدد برای این مذهب، رسانه‌های مخابری، با وجود همچنان سایت ها متعدد، کتابخانه های متعدد، اگر ما این مذهب معرفی نکنیم به مردم، نه خود به خود این مذهب اصلا خود اینها کم کم، حتی با توجه به اینکه اینها گفتند اکثر سنی ها و وهابی ها و شافعی ها و حنبلی ها تلویزیون جعفریان و مذهب جعفری نگاه میکنم. من خودم تو برنامه های تلویزیونی که زنده دارم اکثر اینهایی که زنگ زنن از اهل تسنن هست یا از وهابی ها. پس واقعا این هم مجبور شدن که یک دانشگاه درست کنن برای شناختن مذهب جعفری که یک مذهب جهانی هست. کم کم محققین اهل تسنن، از جمله یکی از محققین بزرگ به نام که در ایران قبل از انقلاب در تهران اینجا هم تدریس کرد تو دانشگاه تهران و چند تقریبا 15 سال پیش فوت کرده، دکتر عبدالرحمن بدوی که اکثر ایرانی های محقق این شخصیت معروف میشناسند، شخصی که راه ها کتاب در زمینه های متعدد می نویسه و شخصی که دایره المعارف معروف خودش دایره معارف دکتر بلاوی هست که در جهان این شخصیت یک شخصیت جهانی هست و اوائل قبل از انقلاب توسط دانشگاه تهران دعوت شده و اینجا تدریس کرد و میتونی اصلا بتون سایت دکتر عبدالرحمن ببینید کتاب هایی که نوشته. آخر زندگی خودش یک کتاب نوشته به نام دراسات اسلامیه. در این کتاب ایشان یک عبارت گفته که یک تأثیر با توجه به شخصیت بزرگ دکتر عبدالرحمنی یک تأثیر بزرگ مخصوصا خودش یک کتاب نوشته در آشنایی با مذاهب اسلامی در طول تاریخ، کتابی که الان تو دانشگاه‌های سراسر جهان و اروپا و غیر اروپا تدریس میشه. کتاب در مورد شخصه وقتی که این حرف میزنه حتما آشنایی باشه. این داره این حرف در مورد اخلاق ایشان یک مسئله اشاره میکنه که تأسفانه به علت اینکه این تقریبا معنای ترجمه عبارت دکتر عبدالهادی به علت اینکه در طول تاریخ شیعیان در علیه حکومت های سنی عباسی و عوامی قیام کردند و در طول تاریخ مخالفان حاکمان سیاسی احتفظه یعنی منظور مخالفان خلیفه و یزید و زیاد و مروان و عبدالملک و تا امین و مأمون و تا سلطان عبدالحمید آخر خلیفه. گفت ما بیشتر شیعان به عنوان یک تفکر انقلابی یک تفکر سیاسی میدونی جنبه سیاسی تشیعانی بکردی و از یک جنبه دیگر هست غافل موندی. ما همیشه وقتی که کلمه تشیع و این واقعا درسته، یعنی ایشان واقعا وقتی که از تشیع تو جهان احدثت مطرح میشه یعنی اینا مخالفان حکومت های و رهبران سنی هست، مخالفان ابو بکر و عمر و عثمان و یزید و این خلاف، یعنی پس اینها به عنوان یک گروه سیاسی شناخته شده که بر علیه سیاست فعلی و سیاست حاکم در جهان التفنن یا قیام کردن مثل قیام امام حسین یا اینکه مثل نوع امام معصوم قیام نکردن ولی کاملا مخالف دولت و حکومت های زمان خودشان بودن. در نسبت به نزدیک و همبستگی به حکومت های زمان خود حساس بودن و به معارض اینها مراجعه می کردیم میبینیم اینها واقعا اجازه نمی دادن که هیچ ارتباط میان شیعیان و میان دستگاه حاکم زمان خود شد. پس با هم آقای دکتر عبدالحمدی سعی کرده که گفت تأسفانه این شهری تشیع شناختیم فهمیدین ولی این پررنگ شده که ما از اصلا ویژگی های دیگر تشیع غفلت کردیم. گفت من هنگامی که مذاهب اسلامی بررسی کردم به یک ویژگی مهم متوجه شدم که تأسفانه مورد غفلت احتفنان وجود احتفن و این جنبه غیر سیاسی و غیر انقلابی شیعه یعنی جنبه روحی و عاطفی، جانب اخلاقی و جنبه معنوی منهای مسائل جنبه سیاسی و انقلابی شیعه است. گفت از این جنبه غافل موندیم و بعدا ایشان یک عبارت میگه و مستند بعدا ادله میآورد. دکتر عبدالحمید بگوید من معتقدم اگر معنویات تشیع و ادعیه تشیع و جنبه های عاطفی و معنوی و روحی غیر از جنبه های سیاسی و تشیع به بدنه اسلام و حتی به بدنه خود مذهب تسنن اینها به این اسلام تزریق نکرده بودن اسلام تبدیل میشه مثل مذاهب مادی خواهد شد. مثل مارکسیسم و مثل مذاهب غیر دینی خواهد. اینقدر این مسئله ایشان تأکید کرده و ثابت کرد. البته بعدا حرف آقای دکتر عبدالرحمنی منجر شده به یک چند مقالات در جواب دکتر عبدالرحمن نوشته شده. دکتر عبدالرحمن مثلا میگرده که واقعا اگر مذهب تشیع نبود و حدیه اهل بیت مثل دعای کمیل و دعای امام حسین و جنبه های روحی که اهل بیت به اسلام تبدیل کرده نبودن، با وجود شخصیت های مثل خلفای سیبیان و غیره اسلام تبدیل میشه مثل به تعبیر خودش مانند معادلات شیمی و کیمی، یعنی یک جنبه خشک هست، یک جنبه معنوی و عشق و روحانی و جنبه عطوفت نداشته باشد. ایشان واقعا این مسئله خیلی مهم هست و نامه بعدا دکتر عبدالرحمن می‌نویسه به اساتید تدریس مذهب جعفریه، میگه متأسفانه ما تا روز اینکه میاییم مذهب تشیع بررسی کنیم مسائل قیام و انقلاب و قیام امام حسین و گفت درسته که این جنبه مهم هست، این البته نظر خودش هست، ولی نباید از جنبه ادعیه اهل بیت و که واقعا در جنبه روحی در تشیع و مسئله تفکر عاطفی و اخلاقی در مذهب شیعه ما کاری نکردیم. خودش گفته همیشه مسائل دیگر و مسائل و واقعا بعد از این که آقای دکتر این مسئله مطرح کرده، خیلی زیاد از شخصیت های در جهان تسنن به این جنبه و مخصوصا در بررسی کتاب هایی که راه یقتیبان میشن الان تقریبا کتاب هایی که این هایی که سنی بودند و وهابی شدند حداقل 200 کتاب نوشتند در همین قرن 20 از کتاب آنگاه هدایت شدند تا کتاب های دیگر. از این جنبه هم اگر ما بررسی کنیم ببینیم واقعا حرف دکتر عبدالحمید نسبتا و حرف منطقی هست، یعنی درسته که مسائل دیگر جنبه های تشیع دیگر و ویژگی های دیگر تشیع خیلی مهم هست و بلکه بنیادین و پایه اساسی هست، ولی جنبه های دیگر هم مهمه. از جمله مسائل که اتفاق افتاده بعد از اینکه جرایانات شیعه کشی هست در سراسر جهان اتفاق افتاده و به علت شکایت شیعه در برخی مناطق اسلامی از این مسائل و مراجعه به حقوق بین المللی هست، یک جرایان اتفاق افتاد، شیعیان رفتن شکایت کردن و مظلومیت چرا مطرح کردن. بعدا یک متفکر از متفکران بزرگ اهل تسنن فرستادند که بیاد تحقیق کنه و قضاوت کنه. وقتی که ایشان اومده تو همین جلسات، ایشان میگه من وقتی که رسیدم روز دهه ذوالحجه، روز نهم ذوالحجه، یعنی روز عرفات، تو روز عرفه خب من رسیدم در حالی که شیعیان تو عرفه دعای امام حسین روز عرفه میخوندن. من میخواستم به یکی از شیعیان صحبت کنم، ایشان گفتن منتظر باشید تا بعد از دعا. خب من در همین خیمه که اینجا گذاشتم تو عرفات از من نشستم و منتظر موندم تا اینکه این آقا بیاد. بعد از اینکه دعای عرفه شنیدم از اینها پرسیدم این دعایی که گفتن دعای امام حسین روز عرفه. بعدا من رفتم و در مورد ادعیه اهل بیت فقط بررسی کردم بعد از این دعای امام حسین تا به صحیح سیده رسیدم، ادعیه مناجات امام زین العابدین و دعای ابو حمزه الصومالی و ادعیه دعای کمیل و دعای جوشن کبیر و توسط ادعیه من فهمیدم این مذهب تشیع یک مذهب کامل هست و از راه دعا یک جرقه در من ایجاد شده تا اینکه خود شیعه شده. یک عده هم الان یک شگرده های من باشدگی رفتن حج یک شگرده های مبلغان شیعی از این شگرد استفاده می کنم. من یکی از دوستان پرسید از من انسان رفت دعای وسط حجاج هستم دعای در داخل درون مسجد حرم مکی یکی از دعای ادعیه امام سجاد بخون و صدای بلند. من بیش گفتم آقا شما چرا اینطور با صدای بلند این متوجه که من شیعه شدم؟ گفت من عمدن این کار می کنم. این یک روش از روش تبلیغ هست که امام زین العابدین اینجا چون به محض اینکه دعای شیعه می کنم می پرسند این دعایی کیه؟ میگرد این امام زین العابدین. امام زین العابدین کیه؟ زین العابدین امام از امامان حضور که اهل بیت امام چهارم هست. و تا یک تحول در ایشان ایجاد می کنم. پس واقعا جنبه حدی اهل بیت و جنبه معنوی و جنبه اخلاقی و عاطفی خیلی مهم در گرایش به تشیع در زمان معاصر است. و جنبه های دیگر هست که انشاءالله تقریبا چهار جنبه دیگر از آن هست که انشاءالله مطرح میشه.
راجع به کتاب صحیفه سجادیه خوب هستش که تذکر داشته باشیم و اون که مجموعه ادعیه ای که از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام جمع آوری شده همین گونه که متاسفانه قرآن مظلومه، نهج البلاغه مظلومه، صحیفه سجادیه هم متاسفانه کمتر بهش رجوع شده، فقط صرف اینه که در تعاریف عامه به عنوان یک کتاب دعا مطرح شده، در صورتی که وجود مبارک امام سجاد علیه السلام در قالب دعا مبانی و معارف رفیع مکتب تشیع اونجا بیان کردن. یک اشاره اگر بخوایم بکنیم به آموزه های مکتب تشیع در روش های تربیتی و مباحث اخلاقی که آقای دکتری اشاره کردن، در بحث تربیت کودکان دانشمندان امروز شخصیت های مثل اسپنسر، مکدوگال یا پاتریک وقتی مباحث بازی کودک رو مطرح میکنن و اینکه چقدر نیاز است به اینکه کودک در سنینی که مقتضاش مقتضای تفریح و بازی آزاد گذاشته بشه و بازی بکنه، مطالب گوناگونی گفتن، نظریه های خاصی دادن. این نظریه ها امروز در روش های تربیتی و اخلاقی کاملا تدریس میشه، کاملا روش بحث میشه و چکیده همه حرف ها اینه که بازی تنها راه تنش زدائی است. این مطلبی است که این دانشمندانی که به عنوان صاحبان نظریه در مکاتب تربیتی امروز مطرح هستن، این چکیده نظریهشون این جمله بود که خدمتتون عرض کردم. اگر یه مقداری تعمق و تدبر در مبانی دینی خودمون بکنیم، کلماتی که از این بزرگان از اهل بیت اسمت و طهارت به ما رسیده خیلی راهگشا و کارگشا، اما متاسفانه رجوع ما به این منابع یا به عدم اطلاعاتی که داریم یا به عدم توانایی در دسترسی به منابع اون که نوعاً به عربی که مثلا به پروردگار خیلی داشتن ترجمه به فارسی شده خیلی کمه و این از نقطه ضعف‌های عمومیه. وجود مبارک امام کاظم علیه السلام در بهار الانوار در روایت حضرت فرمان که کسانی که در بزرگسالی عجول شتاب زده و بی‌ظرفیت هستن، کسانی هستن که در کودکی و اندازه کافی بازی نکردن. یعنی تمام نظریات تربیتی که امروز مطرح میشه خلاصش این یک جمله از امام کاظم علیه السلام. این هم از ویژگی های خاص مکتب تشیع. اگر آقای دکتر تو این زمینه و پیرامون مصادیق اخلاقی مکتب تشیع مطلبی ذهنشون هست اشاره بفرمایید، ان شاء الله سالم ادامه بده.
یکی از مصادیق مهم که در زمان معاصر مصادیق اخلاقی و جنبه عاطفی و جنبه روحی و معنوی مذهب تشیع هست، منهای جنبه های دیگر سیاسی و غیره، که واقعا من سعی کنم همین چیزهایی که باعث ایجاد بریده مستفسرین و رحیتیوان و گرایش به تشیعان یک جنبه مهم هست و این برگرفته از همین فکر کنم از همین فرهنگ اخلاقی و ادعیه اهل بیت برگرفته شده و از مصادیق که شما سؤال شما مطرح شده از مصادیق کاملا معنوی و اخلاقی و عاطفی و روحی مذهب اهل بیت. این جنبه تسامح هست به عنوان یک مفهوم مقدس قرآنی و نهج البلاغی هست و فرهنگ تسامح. با توجه به اینکه این کلمه تسامح مورد تأثیر در فرهنگ متفکرین قرن بیستم هست، یعنی یکی از شخصیت هایی که شاید اکثرش رو میشناسند به نام دکتر احمد امی هست که کتاب های تأثیر بر علی شیعه زیاد نوشته. فجر الاسلام که شما در همین ابتدای صحبت دیشب اسمشان هم نام بودی فریشب و دوباره مثل که اسمشان بودی، و این کتاب معروف که بر علی شیعه نوشته به نام فجر الاسلام و خروج الاسلام و کتاب های متعدد که علامه مرحوم امینی در کتاب القدیر خیلی از این دکتر ناراحت بود، ولی این دکتر احمد امین در آخر زندگی خودش یک کتاب در رد کتاب های خودش نوشت و اعتراف کرد که من اشتباه کردم و در حق شیعه ظلم کردم. یک کتاب نوشته به نام یوم الاسلام، روز اسلام. این واقعا ردیه در کتاب های خودش، یعنی در آخر زندگیش مثلا پشیمان شد. شما میدونی یک مسافرت به نجف اشرف داشته و اینجا با بزرگان تشیع از جمله کاشف انقطان از مرجع بزرگ نجف اینجا ملاقات کرد و آقای کاشف انقطان گفته بهش شما یک کتاب بر علیه من نوشتی و حرفهای ظلم در حق تشیع کردی. ایشان بعد از اینکه به ایشان منابع دادیم و فهمیده که من اشتباه کردم اعتراض کرد که واقعا من تشیع نمی‌شناسم و اشتباه کردم و در آخر زندگیش واقعا عمل کرده به هر خودش. یک کتاب ظاهر الاسلام که اینجا حتی از قدیر و از وصیت امام علی اینجا اشاره کرد و ظاهرا گرایش به تشیع پیدا کرد، نه اینکه شیعه شده، پشیمان شده از این کار خودش. و یکی از مسائل که دکتر احمد امین مطرح کرد در آخر زندگیش مسئله تسامح در تشیع، فرهنگ تسامح و نقش اهل بیت در ایجاد تسامح در خود مذهب اسلام کلا. با توجه به اینکه تأثیر تو مذهب اهل تفنن به علت اینکه اینها الگو گرفتند از مخصوصا از خلیفه دوم و خشونتی که خلیفه دوم نسبت به حمله به هجوم و شهادت و قتل حضرت زهرا که توسط خلیفه دوم انجام شده، با توجه به فرهنگ خشونت که خود خلیفه دوم کاملا در مذهب اهل تسنن این فرهنگ خشونت ایجاد کرده، ولی در برابر امام علی فرهنگ تسامح که در قرآن هست و در سیر رسول اکرم هست دوباره ایشان تأکید کردند و این فرهنگ تسامح ایجاد کرد. بعدا ایشان میاد بررسی میکنه این فرهنگ تسامح در شیعه، اعتراف میکنه که تأسفانه در طول تاریخ هر جا حکومت دست و قدرت و ثروت و دست اهل تسنن همیشه ایان قتل عام میکنن، نابود میکنن، و هر جا حکومت از آن شیعه حتی یک نفر سنی نمیکشن. خود این ناتج از فرهنگ تسامح و دلیل نماره از ادله که خود اهل تسنن از خشونت فرهنگ خشونت که سنگل اساسی این حمله بخون از زهرا و در سرزمین کربلا و روز عاشورا این فرهنگ خشونت واقعا تبدیل شده به یک فرهنگ نهادین شده در مذهب اهل تسنن. موارد هست که نقل کردن خود اهل تسنن که صلاح الدین ایوبی شافعی مذهب وقتی که به این موقع وهابیت نبود، این موقع زمان صلاح الدین و هنوز نه محمد عبدالوهاب است، محمد عبدالوهاب 20 سال پیش، 240 سال پیش، صلاح الدین قرنها پیش. و بعد از اینکه مورخان اساساً میگن یه روز صلاح الدین از یک شهر رد شده و از پرسید این شهرش و خود خوشبختانه مؤرخان اهل تسنن نمی‌کردن از اینها بودید این شهر متعلق بیان گفتن این شهر مذهب شیعه نشین هست. این موقع آخرهای شب بود، صلاح الدین به اینها گفت همین درهای شهر ببندید. میدونی وقتی که این شهر میبندن دیگر کسی نمیتونه وارد شهر میشه، کسی نمیتونه بیرون شهر. چون قدیمی ها دروازه بزرگ درست میکنن که دشمن ها نمیتونن حمله کنن به شهر، و اینقدر دیوارها محکم بود که کسی نمیتونه. خب درها میبندید. بعد میشن گفته قدهای تکه های برای ما بیاورید، از تکه های از فرش و از نمیدونم قطعات، و داخل یک زیت و بنزین هست، نمیدونم فارسیشون گرده داخل یک. بعدم اینها گفت اینها را حتش بیا روزی، این اصلا تقریبا 1000 تکه بود داخل شهر. این 1000 تکه انده میگن معرفان احتسندن وقتی که صبح اومد همین اینها که در این شهر بودند از بچه پیمه پیزن همین ها بود شدند، یه نفر زنده نمود. از جمله داستانهایی که احتسنون نقل کردم از این تفکر که خلیفه دوم در جامعه احتسنون ایجاد کرد، و داستانی نقل کردند که در یک شهری که در ایران هست و همین مؤرخان احتسنون این حادثه نقل کردند. هیچ مؤرخ شیعه این حادثه نقل نکرده تا میگه ممکن شیعه اومدند این روایت نقل کردند و به شیعه نسبت دادند، به سنی ها نسبت دادند. یک شهر بزرگ هست، بادشاه اینجا در این یکی از رمحایان بزرگ احتسنون دعوت کرد. بعد از تقریبا یک سال هم گذشته، یک مدت زمانی، این بادشاه دید که این روحانی برجسته احتسنون تصمیم گرفت که این شهر را ترک کنه، و بادشاه اصرار کرد که شما باید بمونید اینجا، مردم به شما نیاز دارن. این گفت من بمونم ولی یک شهر دارم. گفت شهر شما چی هست؟ گفت شیعان این منطقه جمع کنید. شیعه در اقلیت بودن، مستضعف بودن. گفت چی میخواهید؟ گفت من به شما میگم شیعان جمع کنید. رفتن شیعان این شهر شما جمع کردن، نه در اقلیت بودن. بعدا ایشان گفت شما حاضرید هر چیزی گفتم شما قبول کنید، من میمونم. بادشاه اینجا هم سنی بود، گفت من قبول دارم. بعدا به این دستور داده که یک تکه های آهنی درست کنند و به صورت اسم خلیفه اول و دوم بنویسند در این تکه های آهنی، و داخل آتش گذاشتند و به صورت مهر درست کردند. بعد گفت در همین شیعان که در این منطقه در همین پیشانی اینها را مهر بزنید، اسم خلیفه اول و اسم خلیفه دوم. مؤرخان شما میدونید این منطقه از لحاظ فیزیکی اصلا حساس‌ترین منطقه انسان هست، و بعد از اینکه شیعان تقریبا هم از لحاظ شکنجه هست اثر قوی داره، هم از لحاظ شکنجه روانی و روحی و ادبی و معنوی در انسان اثر میذاره. میگن وقتی که اینها میرن بیرون تا 20 سال 40 سال قصد همین امامت بوشیدن تا اسم این دو خلیفه اینجا پیدا بشه. اگر این امامت بردست کنند اسم این دو خلیفه پیدا میشه و اینها مورد حمله و سنگباران مردم خواهند واقع میشن. اگر هم امامت میشن از اینها درخواست میکنند که امامت را بردست کنید، میفهمند که این چیه هست. پس واقعیت های زیاد هست که مؤرخان احتسنون در قرن بیستم به این نتیجه رسید. احمد امین از این مستندات و از این ادله و در هیچ موقع در تاریخ تشیع اصلا اینطور نبوده. حکومت فاطمیان، سادات فاطمی در مصر که شیعان بودن یک سنی داشتن، و حکومت های شیعه حکومت آلوی در عراق و ایران هست یک سنی داشتن. بلکه احمد امین یک داستان نقل می کند
گفت من تعجب میکنم رهبر شیعیان در مصر با اینکه رقیب خلیفه عباسی بود، گفت یک روحانی سنی در دمشق، دمشق دست اهل قنده بود، مظلوم واقع شده، رهبر شیعیان نامه نوشته به این شما بیایید کشور عدالت، بیایید پیش ما. گفت وقتی که این روحانی به مصر اومده، این رفته اصلا فرش گذشته به استقبال این و بهترین مسجد و بهترین بهش تقدیم کرده و بعد هم دستور داده که مذاهب چهارگانه تو در الازهار شریف، چون ازهار به نام حضرت زهرا، چون این حکومت چیه اومدن ازهار به نام حضرت زهرا درست کردن و بعد هم برای احمد امین گفت سهر مذهب اهل تفنن قبل از ورود شیعیان به مصر هم دیگر میکوشند. تا اینکه شیعیان اومدن گفت ببینید شما باید برادر هم باشید، متحد باشید و برای هر یکی از رهبران سهر مذهب یک دانشگاه درست کردم و مسجد درست کردم و گفت تو میتونی تدریس کنی. گفت من تعجب کنم از تسامح شیعیان. آلوی هم در همین کشور که اصالتا ایرانی بود همین کار کرده برای ارتفانه. پس واقعا این مسئله تسامح با توجه به اینکه زمان قرن بیستم بیشتر عرف بشریت و قانون اصلی با وجود مجامع حقوق بین الملل و مجامعی که الان در جهان مسئله تسامح مطرح شده، حتی اگر به شکل شکلی و شکل ظاهری الان انسانکشی و خشونت در قرن بیستم مورد تنفر همی انسان ها واقع شده، اگر در قرون اولیه مسئله خشونت به عنوان قهرمانی تلقی میشه و انسانکشی به عنوان یک فرهنگ معتبر در قرون اولی بود، ولی این فرهنگ قرن بیستم سازگاری با فرهنگ تسامحی در تشیع هست و این باعث شده که خیلی زیاد از متفکران حتی غربی ها از تسامح که در تشیع خیلی زیاد از الان سنی ها و سلفی ها نراحتن. میگن وقتی که مثلا میرون فرودگاه خود اروپایی ها و المانی ها فرانسه به نهزه این که میدونه این چیه هست دیگر اصلا گرد شما بفرد. وقتی که میگرد سنی یا سلفی میگرد میدارد اصلا نیم ساعت برای بررسی. از اینا میبرسیم چرا؟ گفت شیعه هم اصلا هیچ موقع بمب ندارد، شیعه هم به هیچ کس نمیبسن، آدم کش نیستن. این به حد این تسامحه که در تشیع رسیده که الان حتی مثلا اینهایی که در فرودگاه ها در آلمان، در فرانسه، در امریکا هم به این نتیجه رسیدن که واقعا شیعیان آدم کش نیستن و همیشه فرهنگ تسامح دارن. این واقعا یکی از برکات اهل بیت است. یعنی وقتی که میگن واقعا ما چیزی هم دیدیم که اهل بیت ترکزی ما میگیم ان الانسان لا یبقى ان رآه استغنى. این واقعا بی‌نیازی اینها واقعی نیست، اینها واقعا نمیدونند اهل بیت. ما باید برعکس به جای اینکه اینها میگن ما اهل بیت از اهل بیت چیزی ندیدیم و اهل بیت مکتب اسلام یعنی اصلا تقدیم کردن، ما باید ببینیم از روزی که امام علی ترک کردی یعنی اکثر مسلمانان نشیه چی زیان چی مشکلات دیدیم اصلا از ترک امام علی و از ترک حضرت زهرا و عدم اصلا تمسک و عدم یادگیری معارف اهل بیت. این مشکلات بزرگ ایجاد شده، زیانهای زیاد مترتب از ترک اهل بیت. واقعا این مسئله تسامح مسئله مهم هست که الحمدلله یکی از مسائل که خیلی زیاد از رحیستون به این مسئله توجه کامل کرده.
از نکات قابل توجهی که تاریخ به وضوح به ما نشون میده در پیروی از آیات قرآن و جادل هم بالتی هی احسن، اگر یه نگاهی به تاریخ بیندازید وقتی که روش و مبنا و پیروی از دستورات قرآن بسته به رأی نظر افراد غیر متخصص قرار گرفت، یه نگاهی به تاریخ اگر داشته باشیم جریان مالک ابن نویره یا جریان محمد ابن مجاب، جنایت هایی که منصور دوانیقی در تاریخ کرد در کشتن فرزندان امام مجتبی علیه السلام زنده به گور کردن ها و یا اینکه در لابلای دیوار چینی ها فرزندان حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه ها رو قرار میداد، اینها رو مقایسه ای بکنیم با برخورد های اهل بیت عصمت و طهارت که معروف در منابع تاریخی، که خب بحث تاریخ در کتب اهل بیت یه مقداری اگر که منصفانه هم دقت بکنیم منابع تاریخشون از منابع تاریخی ما جلوتره، حتی ما در مباحث فقهی خیلی قوی تر عمل میکنیم به جهت اینی که همیشه و در حد برهی از زمان دسترسی به یک معصوم داشتیم. در برخوردی که امام حسین علیه السلام با اون مرد شامی کردن که وارد مدینه شد، در اولین برخوردی که با ساحت مقدس امام حسین علیه السلام داشت، آنچه که لایق و شایسته خودش بود به امام حسین علیه السلام گفت و بدون این که وجود مقدس ابا عبدالله حسین علیه السلام گوشه چشمی اخمی داشته باشن و ناراحتی ابراز بکنن، بهش گفتن که جمان میکنم مسافری یا مثلا فقیری هستی، جاماندهی، گرفتاری، ما مشکلت رو حل بکنیم. و این برخورد کریمانه حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام باعث جذب این آقا به وجود مقدس حضرت و اعتراف به امامت امام حسین علیه السلام کرد و از این دست برخوردها در آموزه های مکتب تشیع فراوان است. ما بحثمون رو میخواستیم با دکتر ادامه بدیم پیرامون بحث استقلال شیعیان و این که عدم وابستگیشون در موارد مختلف، مخصوصا تو مباحث اقتصادی که امروز دنیای اقتصادی شده و دید اقتصادیه، یه بحثی رو این زمین داشته باشیم. وقتمون وقتی که بای دکتر داشتیم تمام شد، سوالات دوستان میماند بعد زیاد میشه رو هم دیگه، آخرش هم وقتمون کم میاد، بعدا شکایتش رو به ما میکنن که سوالات چرا مطرح نمیشه. ما همینجا این بحث رو بای دکتر تمام میکنیم تا انشالله که فردا شب به عنوان آخرین شبی که میزبان شما بزرگواران عزیز هستیم ادامه بدیم بحث رو. صلوات اینا رو بفرمایید تا من سوالاتی که دوستان به من دادن رو برای دکتر قرائت کنم. بزرگواری سوال کردن آقای دکتر که پس از انتشار کتاب ثم اهتدی که اولین کتابی که آقای دکتر تیجانی تمامی نوشتن، به فارسی هم پس ترجمه شد به عنوان آنگاه که هدایت شدم، ترجمه انگلیسی هم هست اگر اشتباه نکنم، جنای باز گردد، این هم تو بعضی دانشگاه توضیح می شد توی کشورهای اروپایی. این کتاب که ترجمه شد، سوال کردن که وقتی که این کار انجام شد مشابه اون دو کتاب هایی رو وهابیت به زبان فارسی نوشتن و در سفرهای حج و عمره میدن خدمت فارسی زبانان، نظرتون راجع به این کتاب ها و میزان اعتبارشون و نفوذشون در مجامع شیعی چقدر؟
ببینید الان یکی از مشکلات اساسی و بنیادین در میان اهل تسنن هست که من شاید اشارت مختصر تو جلسه فرمه که الان حتی کنفرانس ها تشکیل میشه، درست که بدیده انتقال از مذهب اهل تسنن به تشیع بدیده در طول تاریخ میبینیم، خیلی از اهل تسنن از همین قرون اولیه تا زمان معاصر گروه گروه به تشیع حرکت میکنن، ولی قرن بیستم یک ویژگی مخصوص داره. اگر در زمان سابق 20 نفر، 40 نفر، 1000 نفر شیعه میشد، پس که زرار ابن عیون، زرار دوست امام صادق و امام باقر، خیلی جز از مورخین و اعتراض میگرد این یک سنی بود، بعدا توسط امام باقر شیعه شده و همین سید همیری شاعر بزرگ اهل بیت هست، خودش هم غیر شیعه بود، بعدا توسط امام جعفر صادق شیعه شده و خیلی زیاد همینطور از اهل تسنن که در فرادین ها توسط امام رضا و امام رضا وارد منطقه بیسابور رو ردن و بودن، خیلی زیاد از بزرگان اهل تسنن توسط امام رضا شیعه شدن، ولی در این زمان امکانات محدود بوده، ممکنه فقط 10 نفر، 20 نفر، 10 نفر شیعه، ولی قرن معاصر قرن تشیع بود و ممکنه شهر به شهر شیعه بشن. الان می‌بینید یک شهر کامل هست، ممکنه می‌بینید اکثریت الان شیعه شده. الان در یمن فقط حداقل 2 میلیون نفر شیعه شده و
در همین قرن 20 2 میلیون. به حتی اینکه یک نویسنده به نام شیخ فرهان در مجله المجله هست، اسم مجله مجله هست، از روزنامه های و از مجلات معروف در جهان عرب هست، یک مقاله نویست علل الاستبصار. چرا مثلا اینها به سوی تشیع حرکت کنند؟ یک کنفرانس بین‌المللی تشکیل کردند که ما الان فقط گفتگو با شیعیان نیست، گفتگو با راه یافتگان هست. الان 200 کتاب نویسند خود راه یافتگان. و یک اصلا اگر تشیع فقط قبل از قرن بیستم محدود در ایران و عراق و پاکستان و افغانستان، الان بر اساس آمار دقیق وارد 120 کشور در جهان هست تشیع. اینها مدن چیه؟ بهترین راه حل که اینها میگن برای اینکه ما جلوگیری از حرکت بیسیم تشیعی، اومدن یک کار شکل کردن. شیعان اومدن سایت ها درست کردن به نام سایت مستبصرین، یعنی هایی که سنی بودند و بعدا شیع شدن. اینا اومدن یک سایت ها درست کردن به نام سایت المهتدین، یعنی هایی که میگن شیعه بودن دوست میردن، یعنی کلمه مهتدین در مقابل کلمه مستبصر. و اومدن میخواستن دیگه ما هم داریم، ما تعداد داریم که اینها قبلا شیعه بودن. من بعدا واقعا من یه روز گفتم تحقیق کنم، چند مثلا روز یا تقریبا 2 هفته گفتم ببینیم سایت مهتدین مراجعه کنم، ببینم اینهایی که میگن شیعه بودن بعدا سنی شد انگیزه چی بود. اولا من رفتم سایت های المهتدین، دیدم هیچ عکس نیست. هر معمولا ما وقتی که شیعه شدیم هم برنامه های تلویزیونی داریم، کتاب می نویسیم، مقاله می نویسیم، در براءت از شیخان کتاب می نویسیم، چی برسه به وقتی که شیعه میشیم اصلا دیگران هم توسط ما شیعه میشن برنامه های. من اصلا رفتم و سایت های مهتدین بررسی کردم، دنبال یک نفر مهتدی واقعی هست که قبلا شیعه بود، دیدم اصلا هیچ عکس نیست. یا اینکه یک نفر 20 سال پیش مرده هست، یا اینکه یه نفر اسمش ابو احمد ابو محمد، اسم نداره فقط ابو محمد، پدر محمد، پدر احمد، پدر نرجس، یا تلفونی، ایمیل، کتاب، هیچ چیزی نداره. بعد من به مسئول سرش گفتم این یه نفر میخواستم پیدا کنم، بهش گفته بودم من الان وهابی بودم شیعه شدم، این یک شیعه بود و وهابی شده، بیا با هم گفتگو کنیم. گفت اینا میترسن، یه نفر خودش فداکاری کنه، اینا میرن خودشان بمبارک کنن تو قبرستان، بیاد اصلا کم نداره از راه از اینترنت با هم صحبت کنیم، رو تلویزیون تو تلفن صحبت کنیم، ببینیم چرا مثلا از تشیع برگشت. گفت نه اینا میترسن که حتی صدای من شنفته میشه. تلفن دارید؟ گفت نه. سایت دارن؟ نه. کتاب دارن؟ نه. چرا نمیاد تو تلویزیون تو محورها صحبت کنن؟ تو فقط تا اینکه یک روحانی اصلا مرده میشه، بعد از 20 سال میگن این بعد از اصلا این شیعه شد، اصلا سنی شده. بعد از 20 سال هست، 20 سال میگذره میگن این روحانی سنی شده. میگن از کجا میدونی که این سنی شده؟ میگن این در یک جلسه خصوصی گفت که من سنی هم ولی ترسیدم شده. اومدن یک شخصیت های علکی معرفی کردن به نام برقعی، نمیدونم و که اصلا برقعی بعد از اینکه اصلا چند سال فوت کرده، اومدن یک کتاب به نام برقعی چاپ کردن. اصلا چرا در زمانی اصلا این کتاب چاپ نشده؟ چرا مثلا ممکنه یه نفر سنی زده هست ولی سنی شده نمیشه؟ اصلا ممکنه یه نفر وهابی زده هست ولی وهابی شده؟ که میاد بعدا به امام علی به عنوان ما میگفتیم علی به انگشت عمر نمیرسه، یک نفر شیعه امام علی شناخته ممکن این حرف میزنه؟ یک نفر که عمر شناخته ممکنه عمر به عنوان یک شخصیت مقدس میدونه؟ ممکن اصلا ما شیعه شدیم واقعا چون امام علی هست، چون فهمیدیم اشتباه کردیم، این شخصی که برایش یک قدسیت بزرگ ایجاد کردن، این عمر که برایش یک ابهت بزرگ ایجاد کردن، یک مسئله شکلی وهمی و خیالی است و مانند شخصیت های دیگر که واقعیت، اگر واقعیت اینها بررسی کنیم میبینیم اینها آدم های درست نیستند، ولی توسط رسانه ها اینقدر اینها بزرگ کردن که انسان وقتی اینها ملاقات میکنه میبیند این فقط یک شخصیت رسانی هست. شخصیت میگیم شخصیت خلیده یک شخصیت رسانی هست، ولی از لحاظ واقعی و از لحاظ علمی و موضوعی و بررسی کنیم میبینیم اصلا واقعیت خارجی نرسد. پس واقعا بعدم من رسم دیدم دستان هنوشتم دستان چرا از وحابی، از تشیع وحابیت اومدم. این دستان فقط همش سختگی هست چون اسم واقعی نداشته، فقط دستان ها تو سایت ها گذاشتن. این شخص نه اسم داره، نه سایت داره، نه ایمیل داره، نه تلفن داره، فقط دستان نوشته. گفتم خوب بیاییم، مهم نیست وجود خارجیش هم ببینیم دستان این ها. دستان این ها خوندم دیدم اصلا چی شده، چی واقعا من شخصیت عمر، زندگی عمر خوندم و واقعا عاشق عمر شدم. ما قبلا عمر شناختیم، یعنی چه عاشق عمر شدیم؟ یعنی انسان گرایش به تسنن پیدا میکنه برای شخصیت عمر. هر چی دیگه ها داره که انسان مثلا افرام به گرایش به تشیع پیدا کنه، گرایش به تسنن پیدا کنه. پس ما هم دیدم دستان های واقعی نیست، دستان های همش مثلا حتی مثلا وقتی که نامه بنویسی به مسئول سایت افرام میگه این آقا میتونه سوالات من جواب میدهد، چیزی دیده در عمر که واقعا عاشق مذهب تسنن شده، میگه نه این نمیتونه اصلا جواب بده، ممکنه روش خودش و الان خودش مشخص میشه، ممکن بفهمی بعدا این کی هست. گفتم بس فایده نداره که شاید این از آسمان اومده و که سایت رسه، فقط این داستان گذشته و برگشت به آسمان. گفتم یعنی چی هستان؟ یعنی واقعا اگر واقعا شما داری، ما الان راه یافتن یک پدیده جهانی هستی. تو همه جلسات، تو محاوره ها، تو تلویزیون ها، تو روزنامه ها، تو همه اصلا شرکت میکنی. شما یک اصلا شخص کیشه بود معرفی کنید اصلا، نه اینکه اصلا هیچ نشانه نداره، گمنامه.
پس مجموعه مطالب های دکتر فرمودن، اگر بخواییم پاسخ این سوال رو دسته بندیش بکنیم، که این کتاب هایی هم که به عنوان رد بر اعتقادات تشیع یا اینکه انحرافاتی که ایجاد کردن به صورت فارسی در اختیار بزرگوارانی که مشرف میشن و حرمین شریف میدن، موقعی میتونه مؤثر باشه که ما نسبت به اعتقادات خودمون اطلاعاتمون ضعیف باشه، کم باشه یا اطلاعاتی نداشته باشیم. قطعا یک زمین بایر هر چی که آدم توش بکاره همون در میاد. وقتی که اطلاعاتی نباشه راجع به اعتقادات مسئله تشیع، هر شبهه‌ای رو انسان میپذیره، هر سوالی رو که براش ایجاد بکنن بدون پاسخ مییابد، لذا مجبور میشه که همون اعتقاداتی رو که بهش تلقین میکنن و بهش تفهیم میشه همونها رو بپذیره. اگر از این طرف نسبت به اعتقادات تشیع اون استحکام و پختگی آشنایی با مبانی اعتقادی باشه، قاعدتا این کتاب‌ها تأثیری نخواهد داشت. یه سوال دیگه کردن که بزرگوار دیگری که دیدگاه وهابیت، البته این سوال خیلی کلیه، یه اشاره‌ای آقای دکتر انشاءالله می‌کنن که اگر عمری بود در جلسات آینده باز بیشتر روی این سوال بحث بشه، که دیدگاه وهابیت راجع به کلیت عزاداری و مخصوصا راجع به حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام چیست؟
متأسفانه یک مسئله هست که واقعا الحمدلله از برکات قرن بیستم که اطلاع رسانی جهانی شده و یکی از رهبران بزرگ وهابیت به نام دکتر طارق السویداب، یک حرف در ایشان یک محاوره داره به نام محاوره رسالت، خیلی جهانی هست و شخص جهانی هست، خودش امام جماعت، امام مسجد هست و ولی ایشان یک کلمه گفت. ایشان گفت من ده ها سال قرآن میخونم، شاید صدها بار قرآن خوندم و خودش حافظ خود قرآن هم. ولی واقعا وقتی که به امامت اهل بیت میرسم از خجالت از خدا واقعا خم میشم و نمیدونم روز قیامت چی جواب به خدا میدهم. یک وهابی هست در تلویزیون خود این گفته و گفته که همیشه در طول زندگی من کتابهای بر علیه شیعه نوشتم. خود این وهابی برای آزاداری و کار شیعیان روز عاشورا ایراد میگرفتن. یکی از ادله گمراهی شیعیان برای من مسئله عاشورا و روز عاشورا و عزاداری و گریه کردن و کارهایی که در روز عاشورا انجام میدن. تا اینکه ایشان گفت من به یک نتیجه رسیدم و متاسفانه بعد از اینکه این حضرته 60 نفر از وهابیان فتوای تکفیر او دادن، فقط یک کلمه شیعه نشده. گفت مسئله مودت یک فریضه دینی هست، مانند مسئله نماز، مانند فریضه حج، مانند فریضه روزه گرفتن. ایشان فقط اینطور گفت. همه فرایض اسلام یا ستونهای اسلام دو جنبه داره. ایشان توضیح داده خشنگ بود. این جنبه اول جنبه نظری، شعوری، ذهنی، فکری. جنبه دیگر اسلام جنبه فعل، محسوس، ملموس، عملی، مصداقی که این جنبه تئوری را مجسم میکنه، تصویر میکنه، تجسیم میکنه. بعد میگوید که مثل مسئله حج، حج یک جنبه تئوری در قرآن اومده به عنوان یک فریضه، مثل مودت. مودت یک مسئله در قرآن اومده به عنوان یک آیه، حج هم در قرآن اومده به عنوان یک آیه. گفت خداوند برای اینکه انسان و طبع انسان فراموشی هست و عبادت خدا اگر فقط جنبه تئوری داشته باشد ممکن انسان دچار فراموشی و دوری از خدا هست. بلد خداوند خواسته این جنبه عبادت و حج فقط جنبه در درون انسان و در قلب انسان و در وجدان انسان و در ذهن نمونه. باید برای ادای انجام وظیفه حج مسافرت کنه، راههای طولانی بره، پول جمع کنه، زحمت بکشه تا اینکه میره حج. اینجا هم یک واقعا کار خیلی سخت است. شما حج رفتی خیلی سخت است، طواف هفتگانه، بعدن عرفات، مزدلفه، بعدن 21 سنگ باید بزنید به کارهای واقعا سخت، خیلی سخت. انسان کسی که واقعا میگن عید قربان برای حجت هست نه برای اینهایی که حج نرفتن، واقعا انسان یک دوره خیلی خسته کننده هست تو حج. فعلاً گفت خداوند در مسئله نماز همینطوره، نمیخواست جنبه فقط وجدانی، روحی، ذهنی، شعوری، فکری، خواسته یک فیلم خارجی هست، یک مصداق بیرونی هست، یک تجسم، یک تصویر، یک صورت خارجی دسته باشد که میتونه این نماز را در طول زندگی انسان را حفظ کنه و وابستگی به خدا حفظ کنه. ماده قیام، رکوع، سجود، پنج بار باید اصلا نماز بخونه، 3 بار باید وضو کنه، باید آماده کنه، باید خودش را شرایط ایجاد کنه. همینطور همیشه اصلا روزه گرفتن خیلی خداوند میخواسته یک مسئله وجدانی، یک مسئله ذهنی طوری، ولی باید یک کار هم به علاوه کار معنوی یک کار جسمی هم انجام بشه تا انسان میتونه ارتباط خود با خدا بیشتر کنه. گفت در مسئله مودت همینطوره. مودت یک فریضه مثل نماز است. وهابی هم میگن، شافعی هم میگن، حنفی هم میگن، سلفی هم میگن که مودت مثل نماز است. محبت اهل بیت، عشق به اهل بیت و ارتباط به اهل بیت یک فریضه دینه. گفت خدا نخواسته این مسئله فقط هم جنبه وجدانی و نظری و جنبه محبت فقط داخلی و در درون انسان بدون ابراز این محبت یک کار تجسمی و کار تصویری و کار خارجی با ادای گفت ما متاسفانه در روز قیامت شرمنده خدا هستیم. هیچ موقع گفت ما سنی ها وهابیا گفت این طوره هیچ موقع به آیه مقدس عمل نکردیم، نه از اهل بیت از لحاظ دیونی تبعیت کردیم. هر مذهب اینها این چهار مذهب هیچ ارتباط به اهل بیت ندارد، نه از احکام اهل بیت تبعیت کردیم، نه از اعتقادات اهل بیت تبعیت کردیم، نه حداقل کوچکترین تطبیق آیه مودت و تصویر این تئوری مودت به یک حالت عملی و خارجی. حداقل روز عاشورا باید به احترام آیه مودت جشن نگیریم، ولی ما روز عاشورا بهترین لباس می‌پوشیم، بهترین غذا می‌خوریم، جشن می‌گیریم. پس روز قیامت چی می‌گیم؟ گفت من الان به این نتیجه رسیدم، به جای ایراد گرفتن بر علیه شیعه، الان میگم ما میبینیم چیکار کردیم برای ایراد. حداقل کسی که نماز میخونه و کسی که حج میره و من در انگام ادای فریضه حج یک اشتباه کرده رفته یک کوسن بکوسه برای اینکه جبران کنه، بهتر از اینکه حج نرسه. گفت ما اصلا دنبال آیه مودت نرفتیم، نشستیم ببینیم شیعان چیکار میکنه روز عاشورا. حالا فهم اینا روز قیامت چیه؟ میگم ما به آیه مودت عمل کردیم. اگر هم اشتباه کردیم ما در راه ادای این فریضه اشتباه کردیم، ولی ما سنی ها و وهابی ها اصلا این فریضه انجام ندادیم. کدوم بهتر انسان سؤال به اهل تسنن میگرد؟ کمون وقتی کسی که نماز میخونه وقتی که نماز میخونه اشتباه کنه، ممکن به جای هر رکعه سه رکعه میکنه، یا کسی که اصلا اهل نماز نیست. واقعا ما باید اول خود را ببینیم. من میگم اصلا واقعا این اشکال اینها اشکال بیمورد هست. اونا واقعا ببینند، اینها باید ببینند چرا اهل بیت سر کردن. به جای این مسائلیه که از مسائلی که من اشاره کردم، روز عاشورا بهترین روز عید اینها هست و بهترین لباس هست روز تبریک. یعنی واقعا اینها باید از خود اصلا مشکلات اینها صد برابر هست که میاد یک مشکل وجود که در جامعه تشیع اتفاق افتاده. مثل یک نفری که واقعا سرطانی هست میاد از شما یاد میگیره شما سرما خوردگی، میگه شما سرطانی شدی هستم چی میگه من سرما خوردم.
علاوی خدمت وجود مقدس پیغمبر اکرم رسید به حضرت عرض کرد تا من نماز میکنم، روزم میگیرم، اعمال عبادی رو انجام میدم، اما خیلی خودم مطمئن نیستم به این اعمال. حالا نماز بخونیم مثل خیلی آگاهی باید تو نماز دنبال گمشده هم میگردیم، روزه میگیریم، غیبت میکنیم، به هیچ کنون از این اعمال خودم با یکی ظاهرش رو انجام میدم اما امیدوار نیستم. اما یه عملی دارم که اون یه دونه عمل میتونم قرص و محکم پاش بایستم و بگم این کار رو قطعی و یقینی درست انجام دادم، و اون که شما خاندان اسمت و طهارت رو دوست دارم. حال من چگونه است؟ کیف حالی؟ حضرت بهش فرمودن که حل دین الا الحب و البغض، آیا دین غیر از دوست داشتن و دشمن داشتن به خاطر خدا چیز دیگری هم هست؟ و اون عاشورا و مسائل عاشورا یه قسمتی از این اثبات این ادعای ماست در محبت نسبت به اهل بیت اسمت و طهارت، که ما تولا و تبرا رو در فروع دین اون قرار دادیم و فروع دین ما عملی است، باید در اعمالمون بروز ظاهری داشته باشه و اون چیزی رو که به عنوان اصول اعتقادات قلبی قبول کردیم در فروع دینمون عملی اظهار بکنیم. سوال دیگری که ما 5 دقیقه وقت داریم، البته سوال خیلی کلی حسن آقای دکتر بزرگواری میکنم خیلی خلاصه و مختصر پاسخ خواهند داد، این که حقانیت مکتب تشیع رو از قرآن خواستن که پیرامونش مقداری صحبت بشه.
ببینید من چون شما من مختصر جواب میدم، من فقط یک آیه اشاره میکنم. یعنی بزرگترین دلیل بر حقانیت تشیع همین آیه تطهیر است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و لیطهرکم تطهیرا. یعنی حتی خود مفسرین عددم هم اذعان کردن یکی از دلایل که قرآن محفوظ مونده بعد هیچ تحریف در قرآن شده وجود آیه تطهیر است. واقعا اگر اینها توانستن قرآن را تحریف کردن هیچ موقع اصلا آیه حتما باید آیه تطهیر حذف کنند. با وجود اینها تو منابر عربی به اهل بیت لعن می کند، ولی این آیه برداشته نشده. این دلیل بر آیه تطهیر هست. آیه تطهیر یکی از ادله حقانیت مذهب تشیع هست، چون اینجا کلمه اهل بیت. ممکن در آیات دیگر هست که به شکل صریح کلمه اهل بیت نامده، مثلا آیه ولایت، آیه مباهله، آیات دیگر کلمه اهل بیت نامده. ما از راه روایت میتونیم مراجعه کنیم که این آیه در مورد اهل بیت، از آن احادیث. ولی این آیه خود به خود مثلا کلمه اهل بیت اومده هست و نیاز به حدیث در تفسیر این آیه نداریم، چون اینجا کلمه اهل بیت. از ما میگم مثلا که قرآن بزرگترین دلیل برای حقانیت تشیع هست و نمونه بارز این دلیل هست همین آیه تطهیر هست. یعنی برای دیگران که اینها به عنوان مقدس میدونن که خلیفه یک آیه مثل آیه تطهیر پیدا کنند که واقعا صریحا اهل بیت اومده، اینا میگن این آیه فلانی در مورد خلیفه اول اومده، اسم خلیفه هست، اسم خاندان خلیفه اومده، اینجا اهل بیت اومده، دیگر اهل بیت این مسلمه، دیگر کسی نمیتونه میگه این آیه در مورد غیر از اهل بیت اومده، چون کلمه اهل بیت اومده. پس واقعا این آیه یکی از معاجز الهی هست و وجود این آیه با وجود اینکه اینها اهل بیت نابود کردند، اهل بیت در طول تاریخ اصلا شهید کردند و نابود کردند، ولی با وجود این آیه یکی از معاجز قرآن هست، یکی از ادله بزرگ حفظ قرآن توسط خدا و برکات لطف خدا. صلی الله و سلم علی سیدنا محمد و آله.
سلام رو شاکریم که شب دیگر هم توفیق داد در محضر شما عزیزان و بزرگواران باشیم. پیرامون اعتقادات مکتب تشیع و ویژگی های این مکتب صحبت بکنیم. انشاءالله فردا شب به عنوان آخرین شب این مجلسمون با موضوع خاصی پیرامون تبلیغ مکتب تشیع در خدمتتون خواهیم بود و از خداوند متعال می‌خواهیم که توفیقاتمون رو در درک مفاهیم دینی و عمل به اونها زیاد بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی تقدیم کنم.